أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از شروع در اصل بحث، در بحث این فرع سالف، فقرات از اون روایات را مربوط به یقین که روایت اصلی این بود که از صفات و مکارم اخلاقی که باید به دنبال او باشید و اگر در خودتون یافتید شاکر باشید و طلب بکنید، دعا بکنید برای ازدیاد او، یکی از اینها یقین بود. اینکه مراد از یقین که از مکارم اخلاق و از امور مطلوبه است که تحریص و ترغیب به تحصیل اون شده چیه؟ یه روایتی را در جلسه قبل، چهارشنبه قبل خوندیم. روایت دیگه‌ای که باز از روایات صحیحه معتبره هست، بله، در کافی، در همون کتاب ایمان و کفر، در باب فضل یقین، حدیث دوم، مرحوم کلینی اونجا این روایت را نقل کرده. روایت ابی ولاد حناد، صحیح ابی ولاد حناد عبدالله بن سنان، از امام صادق علیه السلام هست. قال من صحت یقین المرء المسلم، از نشانه ها، علائم و یا مقومات یقین داشتن شخص مسلم، یا دلیل بر وجود یقین، به اینکه یقین صحیح در شخص مسلم هست، این خصوصیت هست به عنوان علامت که ان لا یرضی الناس بصحت الله، اینکه برای رضایت راضی کردن مردم مرتکب کاری که موجب سخط خداوند متعال و خشم خداوند متعال بشود، این کار را انجام ندهد. یعنی خدا را در هر حالی حاضر و ناظر بداند و در رسیدن به مطالب دنیایی، خواسته های دنیایی، اینطور نباشه که حاضر باشه به تحصیل اون مطالب دنیایی که یکی از اونها خوشایند بودن پیش مردم و راضی کردن مردم هست، اینطور نباشه که حاضر باشه به اینکه خودش را به اون مطلوب دنیایی برساند ولو با ارتکاب چیزی که مورد غضب خداوند متعال، مورد خشم خداوند متعال هست. این کار را انجام، این یک جهت. بعد در ادامه داره که بلا یلومهم علی ما لم یعطه الله، و اینکه اینطور نباشه که مردم را سرزنش بکنه بر چیزی که خداوند متعال اون را عنایت نفرموده، اون را نداده است، به خاطر اینکه خدا در جایی را که خداوند متعال چیزی را نداده است، مردم را مورد سرزنش و لوم قرار ندهد. حالا اینکه مردم را سرزنش نکنه، مناسبتش با این مورد که در قبل، اینکه سرزنش نکردن مردم به چیه، با توجه به عبارت بعدی که در حضرت در مقام تعلیل که نباید مردم را سرزنش بکنه، فرموده فإن الرزق لا یسوغه حرص و حریص بلا یرده کراهیت و کاره. این رزق و روزی که به افراد میرسد چیزی نیست که حرص حریص موجب جلب او بشود. روزی امریست مقدر که به صورت طبیعی به افراد میرسد ولو شخص خواهان او هم نداشت نباشد، حتی از او هم خوشش نیاید، ولی در این حال به او میرسد بر اساس اون مصالح و مفاسدی که خداوند متعال خودش روی حکمتش اونها را در نظر گرفته، این روزی به شخص میرسه. لا یسوغ و حرص و حریش و لا یرد و کراهیت و کاره ولا ان احدکم فر من رزقه کما یفر من الموت لادرکه کما یدرکه الموت. اگر کسی فرار از رزق بکنه فایده نداره، همونطور که فرار از مرگ فایده نداره، در موعد مقرر به سراغ او خواهد آمد. ولو اشخاص فرار بکنن رسیدن روزی هم همینه. بعد در ادامه حضرت فرمود که ان الله به عدله و قسطه جعل الرو و راه فی الیقین، آسایش راحتی آرامش را در یقین و رضا قرار داده، همونطور که هم حزن و دشت. حالا این قسمت از عبارت که قبل از این رزق بود که لا یلومهم علی ما لم یؤته الله، فقره اولین بود که لا یرض الناس بسخط الله، مردم اینجور نباشه راضی بکنه مردم را ولو با ارتکاب چیزی که مبغوض خداوند متعاله. در اون قسمت دیگه که بله مال سرزنش کردن باشه، این عبارت که لا یلومو لا یلومهم علی ما لم یؤته الله، معنای این عبارت چیه؟ در کلمات شورای حدیث از مرحوم فیض، مرحوم مجلسی و علام دیگه که در مقام شرح حدیث هستند، این فقره را در بیان مراد از این فقره توضیحاتی دادن. نوعا این فقره را به همین صورت هم کردن که لا یلومهم علی ما لم یؤته الله، یعنی اگر میبیند به او روزی زیاد نرسیده است، تقصیر را به گردن مردم نیاندازد که اونها را سرزنش بکنه. یعنی لا یلومهم یعنی لا یشکوهم، یعنی بله از مردم شکایت نکنه، این را به حساب مردم نگذارد، یا در حقیقت این مشکلش را به دوش مردم نذارد، به این که مثلا اینها چرا کمک نکردن به من، اینها که من به این حالت در بیایم. بعد یا اینجور تفسیر کردن الله یشکوهم علی ترک صلت هم ایاهو بالمال، که بالاخره اونها که توانایی مالی دارن چرا به او چیزی نرسوندن، این را وسیله ملامت و سرزنش مردم قرار ندهد، تقصیر رو به عهده مردم نگذارد، به جهت اینکه روزی امر مقدر است. بعضی ها مثل مرحوم فیض که معنای دیگه‌ای برای این عبارت ذکر کردند، گفتن لا یلومهم علی ما لم یؤته الله، این عبارت باید اینجوری معنا بکنیم که اگر در مردم نقصی دید از جهت اینکه فاقد روزی هستن، روزیشون کمه، ضعف مالی در اونها دید، اونها را نسبت به اونها طعن و سرزنش نکنه. لا یلومهم علی ما لم یؤته الله، یعنی لا یلوم اون ناس را که متمکن نیستن علی ما لم یؤته الله ایاهم، بر چیزی که خدا به اونها نداده است، چون حالت فعلی اونها فقر و ضعف مالی هست، چیزی به اینها از جهت دارایی فاقد هستند، مردم را بر فاقد بودن نسبت به اموال و دارایی سرزنش نکنه. گفتن مرحوم فیض فرمودن که ممکنه عبارت را اینجوری معنا بکنیم بر اساس اینی که بالاخره ان الله خلق کل احد علی ما هو علی، مردم رو با اون خصوصیتی که داره روی مسائلی که هم در اصل خلقت در از جهت که جسم و وضعیت جسمانی و هم از جهت مقدار روزی روی مسائل و حکمی که مورد نظر خداوند متعال بود به کیفیت خاصی اینها خلق شدن، زندگی اینها قرار داده شده. بعد به عنوان استشهاد گفته که این ممکنه این عبارت روایت مثل اون حدیث باشد که لو علم الناس کیف خلق الله هذا الخلق لم یلوم احد احدا، اگه مردم از حقیقت خلقت و از مسائلی که در خلقت و در صور خلقت کیفیت خلقت وجود داشت اگر از حقایق این با خبر بودن دیگه هیچ کدوم از اینها دیگری را بر اون وضعیت موجودش سرزنش نمی کرد. در اون روایت چون مورد لوم دیگران هست بر اساس وضعیت موجود، این فقره روایت که داره لم یلومهم علی من لم یؤته الله ممکنه به این باشه، یعنی دیگران را به خاطر وضعیت موجود دیگران که حالت ضعف و فقره شخص نباید سرزنش بکنه به جهت اینکه این فقر اونها یا وضعیت غیر مطلوب جسمانی اینها روی حکم و مصالحی برای اونها قرار داده شده بر اساس هم این روایت و هم اونی که در بعضی از آیات از جهت مالی بیان شده که خداوند متعال رزق به دست خداوند متعال هست، در بعضی از موارد خداوند متعال روزی زیاد نداد به جهت اینکه میدانست در مجموع اگر روزی به این داده بشه لبغا و حالت بغی و طغیان پیدا میشه، این روی مساله به حکمی که خداوند متعال قرار داده. خب حالا برسیم سر موضوع بحث. اون چی که مورد بحث بود بسم الله الرحمن الرحیم این فرق بود که در مواردی که برای احرام بستن برای مناسک عمره یا برای مناسک حج مستلزم تحقق بعضی از محرمات احرام هست، مستلزم اینه که مقداری از وقت را با لباس مخیط بگذراند یا تغطیت الرأس انجام بده. آیا در این موارد احرام با این لازمش به این کیفیت اینجور احرام بستن تکلیفا جائز هست ولو به لحاظ اون محرماتی که بعد انجام میشه؟ در مجموع شخص در اینجا از نظر حکم تکلیفی معصیت مرتکب می شود و فعل او حرمت پیدا می کنه به خاطر اینکه معصیت هست یا حرمت تکلیفی در کار نیست. بعد از این جهت اولم جهات دوم و سوم جای بحثه که از نظر وضعی این احرام صحیح است یا صحیح نیست و اینکه آیا کفاره در این مورد ثابت یا ثابت نیست. اما جهت اول که مربوط به حکم تکلیفی بود اشکالی که بر اساس این اشکال و نتیجه این اشکال حرمت این کار و عدم جواز این کار هست، اشکال این بود که با توجه به این که اصرار لا به سوء الاختیار یعنی اصرارهای قهری و اکراهات قهری رافع تکلیف هست، اما اصرار به سوء الاختیار و اکراه به سوء الاختیار تکلیف را بر نمی داره بلکه بر اساس اون قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکن و اقابن و امکان ینافی الاختیار خطابن، بر اساس اون قاعده اقاب و مبغوضیت سر جاش هست. در ما نحنفی هم در محل بحث هم هر شب این شب در ادامه مستر به لفظ مقید حال الاحرام میشه، ولی این اضطراری است که به دست خودش داره ایجاد میکنه. اضطرار مستند به اختیار خود مکلف این مرفوع نیست اقابن و ملاکن، ولو خطابن مرفوع باشه ولی ملاکن به اقابن مرفوع نیست، روی این حساب مبوزیت و حرمت سر جایش هست. این اصل اشکال بود. جوابی که از این اشکال داده میشه که اون قاعده مسلمه، ولی تمام حرف در اینه که آیا اون قاعده الامتناع بالاختیار در محل بعد تطبیق میکنه ما نحنفی از مصادیق اون قاعده هست یا اون قاعده نیست. در مواردی که شخص مقدمه ای را انجام میدهد که اون مقدمه انجام دادن اون مقدمه منجر می شود به اضطرار به حرام، این موارد دو قسمم. قسم اول جایی است که تکلیف به اجتناب از حرام تکلیف فعلی هست، فعلا در حق شخص تنجز دارد، تکلیف فعلی هست، فعلا مکلف به رعایت او هست. در این قسم از تکالیف که در این قسم از مواردی که انجام دادن مقدمه اختیاری موجب اضطرار مکلف به حرام میشه، در این قسم اون قاعده پیاده میشه که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اقابن و ملاکن. اون مثال رفتن به خانه‌ای که او را مجبور به شرب خمر می‌کنند، مکره به شرب خمر می‌شود یا ملجأ به شرب خمر میشه یا حتی اضطرار به او پیدا می‌کنه، این از موارد قسم اول هست، چون تکلیف به اجتناب از شرب خمر این تکلیف فعلی هست. الان هم قبل از اینکه وارد اون خانه بشود بر او شرب خمر حرامه، این تکلیف فعلیت داره، فعلیت تکلیف منوط به رفتن به اون خانه‌ای که درش او را مجبور به شرب خمر میکنن نیست، بلکه تکلیف از الان هم در حق او فعلی هست و تنجز داره. خب وقتی تکلیف فعلی بود، خب این مکلف به رعایت این تکلیف فعلی هست، باید اجتناب بکنه از این حرامی که حرمتش فعلی هست. با فرض فعلیت تکلیف اگر خودش را عاجز بکنه، بقاعاً خودش را عاجز بکنه نتون و مستر به ارتکاب متعلق این تکلیف بشه، این عذر حساب نمیشه. قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار اقابت به ملاکن اینجا پیاده میشه. یا مواردی مثل جایی که شخص اول در وقت نماز آب داره، وقت نماز آب داره، اون وقت در حالی که آب داره به قدرت بر طهارت مائیه دارد، بخواهد عمدن آبش را برای غیر خوردن، برای غیر جهت ضرورت آب را مصرف بکنه، آب را بریزه مثلا. خب اینجا بعد از اینکه آب را ریخته الان تکلیف به نماز با وضو نداره، چون الان نمیتونه آب نداره، ولی عقاب میشود بر اینکه نماز با وضو را ترک کرده. ولو الان نماز با تیمم میخونه ولی نماز با وضو را ترک کرده است، در حالی که مواجه بوده و مخاطب به تکلیف فعلی بوده. در جایی که تکلیف فعلی باشه و بعد فعلیت تکلیف مکلف خودش را به دست خودش عاجز قرار بدهد از امتثال تکلیف، بقاعاً خودش را عاجز قرار بدهد، اینجا در این قسم اون قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار جاری میشه. ولی این مواردی که انسان با مقدمه اختیاری خودش را مجبور میکنه قسم دومی داره. قسم دوم جایی است که مقدمه را الان انجام میدهد در حالی که تکلیف فعلی الان نداره، فعلا مکلف به هیچ امری نیست. بله مکلف به امری نیست، ولی اگر این کار را انجام بدهد، اگر این کار را انجام بدهد در ظرف خودش اون موضوع فعلیت پیدا میکنه، به خاطر فعلیت اون موضوع عملا نمیتواند تکلیف تحریمی یا تکلیف فعلی که بعداً فعلی میشود او را امتثال بکنه. این مواردی که قسم دوم باشه. در مثل این مورد که از قبیل قسم دوم هست، اینجا قاعده الامتناع بالاختیار اینجا جای تطبیقش نیست. روی این حساب در همون مثال آب وضو، اگر شخص در قبل از وقت، قبل از اینکه وقت نماز باشه برسه، آب وضو رو داشت ولی تکلیف به نماز هنوز فعلی نشده بود، آب وضو رو میریزه که در وقت فقط میتواند تیمم بکنه. خب در اینجا که قبل از وقت آب را بله قبل از وقت آب وضو را ریخته که در خود وقت، ولی در وقت نمیتواند بله نمیتواند طهارت مائیه را تحصیل بکنه، در اینجا این قاعده اینجا جاری نمیشه، چون اون وقتی که داشت این مقدمه را اختیار انجام میداد اختیارن که ریختن آب بود، اون وقت که تکلیفی نبود، اون وقتی هم که تکلیف به سراغ او آمده، تکلیف فعلی، در اون وقت هم که تمکن از آب ندارد، چون فعلا آبی وجود ندارد که با او وضو بگیره. الان بر اساس وظیفه فعلیه او باید تیمم بکنه. روی این حساب در بله موارد دیگه هم در مثل روزه ماه رمضان و اینها هم گفتن که اگر مثلا شخص بله در شب ماه رمضان متطهر از حدث اکبر، از جنابت هست، ولی اگر نزدیکی بکنه با زنش دیگه آب برای اینجا محدث به حدث جنابت می شود و آب هم برای غسل نداره که طلوع فجر را با غسل درک بکنه. در اینجا آیا بر او حرام است که این کار را انجام بده؟ جایز نیست که مثلا بله خودش را محدث بکنه به حدث اکبر؟ اونجا گفتن نه، این محذوری نداره، به خاطر اینکه زمان فعلیت صوم وقت طلوع فجره، قبل از او که مکلف به این نبوده، مکلف به روزه نبوده، چون مکلف به روزه نبوده خودش را جنوب بکنه، ولو می داند که بعد از جنوب شدن دیگه نمی تواند غسل بکنه، این مانع از اون نمیشه، مانع از این که عملا نمی تواند غسل بکنه، این مانع از ارتکاب این عمل نمیشه. در قسم دوم از مواردی که شخص مقدمه اختیاری را انجام می دهد که بعد از انجام دادن اون مقدمه مستر می شود، به خودش را عاجز در حقیقه می کنه. اگر در قسم دوم که خصوصیتش اینه که قبل زمان فعلیت تکلیف هست، در اونجا این حرفا نمیاد، عقاب و لاجل القاعده علی امتناع بالاختیار لا این حرف اختیار اونجا نمیاد.
مثال دوم مثال رجوع قبل از وقت، اگر این وضو شرط واجب باشه نه وجوب،
شرط واجب،
اگر شرط واجب باشه اون باید
الان وجوبی در کار نیست، چون اتفاقا همین بعض از اینجا پیدا شد، چون شرط واجب این حرف هست، ولی شرط واجب در صورتی تحصیل او لازم هست که وجوب فعلی باشه دیگه، ولی وقتی وجوب فعلی نشد اون بعد از وقت چون وجوب در کار هست
و
شرط واجب رو باید تحصیل بکنه، ولی قبل از وقت وجوبی در کار نیست، چون وجوب در کار نیست دیگه تحصیل شرط لازم نمیشه. ولو شرط واجب هست ولی چون وجوب هنوز فعلیت نداره، تحصیل شرط واجب قبل از فعلیت وجوب به صورت قاعده عام بج نداره. یه مورد خاصی باشه از با مقدمان محافظه و حرف دیگه، ولی به صورت به عنوان قاعده دلیل نداره. حالا بر اساس این مطلب در مانحلوفی این فرع مورد بحث در مانحلوفی رو حساب بکنید، فرض اینه که اون تکلیفی که تکلیف تحریمی که در بین هست، اون تکلیف تحریمی حرمت لبس مخیط در حال احرامه، حرمت استزلال در حال احرامه، اون تکلیف اینه دیگه. این تکلیف کی فعلیت پیدا میکنه؟ وقتی که شخص محرم باشه. کسی که محرم نیست، کسی که محرم نیست ولو قدرت بر احرام محرم قرار دادن خودش داشته باشه، این که موجب فعلیت تکلیف نمیشه که، فعلا ما که مکلف به تکلیف نیستیم الان دیگه. ولو قدرت بر این هم داشته باشیم که بریم خودمون را در میقات محرم بشیم، ولی مجرد قدرت که موجب فعلیت این تکلیف نمیشه، چون تکلیف در به حرمت استزلال حال الاحرامه، حرمت بله لبس مخیط حال الاحرامه. این تکلیف فعلیتش زمانی هست که شخص محرم شده باشه، قبل از احرام این تکلیف تکلیف فعلی نیست، میشه مثل نماز قبل از وقت، نماز قبل از وقت تکلیف فعلی نیست. خب وقتی این حرمت در اون بله در زمانی که هنوز شخص محرم نشده، حرمت فعلی نیست. شما گفتید در این مثال شخص با فعل اختیاری خودش را مستر کرده است به لبس مخیط. این فعل اختیاری چی بود؟ احرام بستن بود. آیا این احرام بستن در زمانی واقع شد که تکلیف تحریمی لبس مخیط یا تکلیف تحریمی حرمت الاستزلال این فعلی بود یا فعلی نبود؟ نه، در اون زمان فعلی نبود دیگه. خب وقتی در اون زمان فعلی نبود، پس الان وقت احرام بستن بله در هیچ اختزایی از ناحیه اون تکلیف تحریمی الان وجود ندارد که جلوی مکلف را در ارتکاب این مقدمه اختیاری بگیره، برخلاف موارد فعلیت تکلیف. در موارد فعلیت تکلیف مثل مثال رفتن به خانه‌ای که او را مستر و مجبور به شرب خمر می‌کنن، اونجا چون تکلیف فعلی هست از ناحیه تکلیف فعلی اقتضا وجود داره که مکلف سراغ شرب خمر نره، باید خودش را نزدیک به شرب خمر نکنه. چون اقتضا وجود داره روی این حساب مکلف اگه به دست خودش خودش را مستر بکنه، این در حقیقت معصیت کرده، کار مبغوضی را انجام داده. ولی در مثال مورد نظر در این فرع که قبل از بحث احرامی هست که مستلزم لبس مخیط حال الاحرامه، در اینجا اون زمانی که این مقدمه را انجام میدهد حرمت فعلی وجود ندارد. بعد از انجام دادن این مقدمه هم که تابع وظیفه فعلی است، بعد از انجام دادن این مقدمه که باید نگاه بکنیم آیا این شخص استقرار داره، مأمور اونجا هست، نمیگذارد لباس احرام بپوشه، حتما او را مجبور میکنه به داشتن لباس مخیط یا نه. بعد از احرام هم که تعیین این تابع شرایط موضوع واقعی شرایط واقعی او هست که بر اساس او نگاه بشه. استدلال در حال احرام ولو حرام هم هست، ولی در جایی که از استرارن واقع بشه، استرار رافع حرمت هست، استرار رافع حرمت. روی این حساب در اون قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نمیتواند در این مورد مانع از احرام بستن بشه، چه احرام احرام برای حج واجب باشد، چه احرام احرام برای حج مستحب یا برای عمره مفرده باشه که واجب نیست. پس به لحاظ جهت اول از نظر تکلیفی این و استحقاق عبودیت و صدور عمل مبغوض مشکلی در این احرام بستن نیست. اینطور نیست که اون لبس مقید که فیما بعد ایجاد می شود مساق مبغوض باشد و عقاب بر او باشد. این بله امر این جهت اول.
باشه داخل باب
تزاهم
میشه و چون اهم هست
اونجا حج اهم هست. اون حالا فرض اینه که در مورد اهم بشه، در اینجا که اینجور نیست دیگه، در عمره مستحب که اون حرف نمیاد دیگه، در حج مستحب که نمیاد دیگه. اون جواب اهمیت اگر هم باشه اون مال جاییست که اون تکلیف اون مناسک جز مناسک واجب باشه، ولی اگر مستحب باشه دیگه تکلیف استحبابی که تضاهم نمی کنه با تکلیف تحریمی با تکلیف تحریمی. کلن تکالیف غیر الزامیه با تکلیف الزامی تضاهم نمی کنه. مستحب نه با واجب تضاهم می کنه نه با حرام تضاهم می کنه، بلکه حرام مقدم. نه کلام در اصل احرام، کلام در اونی که اون زمان اون خود احرام بستن اگر واجب باشه وجوبش اهم باشه اون جلون، ولی احرام بستن اگر واجب نباشه مستحب باشه قبل از اون که وجوبی در کار نیست. در عمره مفرده احرام بستن مستحب ده، هنوز که واجب نیست، ولی اگر شخص محرم ببنده احرام فعلیت پیدا بکنه اتمام مناسک واجبه، ولی خود احرام بستن که واجب نمیشه. این پس به لحاظ جهت اول که از نظر تکلیفی آیا عمل مبغوضی از شخص صادر شده و استحقاق او به درکار یا نه، جواب این سوال در این جهت اینجور که نه محضوری درکار نیست و قاعده الامتناع بالله و بالاختیار اینجا تطبیق پیدا نمی کنه. اون قاعده در جای تطبیق پیدا می کنه که تکلیف لزومی در زمانی که شخص مقدمه اختیاریه موجب الاضطرار را انجام میده اون تکلیف لزومی فعلیت داشته باشه. در قسم ثانی که در مواردی که فعلیت ندارد که قسم ثانی بود در اونجا این قاعده نمی آید و ما نحنفی هم از موارد قسم ثانی هست. این مال جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث اینه که اگر در اینجا مبغوضیت در کار باشه، اگر مبغوضیتی در کار باشه آیا این مبغوضیت به استحقاق عقوبت بر این عمل مبغوض مانع از صحت می شود، موجب بطلان احرام می شود و در نتیجه احرام لا ینعقد احرام کل عدمه، یا اینکه موجب بله بطلان نمیشه، یه حکم تکلیفی را مراعات نکرده مخالفت کرده ولی عملی که انجام داده عملش صحیح است. خب در اینجا وجهی که برای بطلان عمل، تقریبی که برای بطلان خود احرام و عدم انعقاد احرام در این محل بحث میشه ذکر کرد عبارت از اینه که با توجه به این که احرام جزء منسک عمره یا جزء منسک حج و جزء خود حج هم که لا اشکال در عبادت بودنش، جزء عباده هم حتما عبادی هست دیگه، در مرکباتی که کل مرکب اصل مرکب عبادت هست جزءش معنا نداره که بگیم اجزاش عبادت نیست، جزء العباده عباده هست. خب پس احرام فعل هم واجب تعبدی میشه، از مصادیق عبادت هست. در مورد عبادت اگر عبادت متعلق نهی تکلیفی باشد ولو چه خطابا هم نباشه، مبغوضیت در مورد عبادت اگه تحقق پیدا کنه به استحقاق عبادت، این مبغوضیت به استحقاق عبادت موجب بطلان عمل میشه. روی این حساب در همون مثال، در همون بحث اجتماع امر و نهی، بنابر این که در بحث اجتماع امر و نهی، بنابر این که صلات در دار قصبی باطل هست چون عبادت هست و عبادت متعلق نهیه، عبادت متعلق نهی، عبادت متعلق نهی موجب بطلانه، در همون بحث گفته شده که همونطور که صلات در دار قصبی بقاءً در حالی که شخص متوسط در دار قصبی هست با خیال راحت در دار قصبی نشسته نماز میخونه اونجا حکم به بطلان میشه، همینطور هم در صورتی که این صلاتش را با حرکت خروجی انجام میده، اگر ما در حرکت خروجی قائل به حرمت او شدیم، قائل به مقبولیت او شدیم، در اون حال هم نماز بخونه باز نمازش باطله، چون ولو خطاب ندارد این تکلیف به اجتناب از قصد در حال خروج، بلکه شخص حتما باید اینو انجام بده برای فرار از قصد، برای تمام کردن قصد باید خارج بشه. خب ولو خطاب ندارد، ولی ملاک که همون مبغوضیت باشه به استحقاق عبادت سر جاش هست. استحقاق عبادت باعث میشه که حرکت بعد صلاتی که در حال حرکت خروجی انجام میشه این صلات باطل بشه. خب با توجه به این مطلب در محل بحث اینجور گفته میشه که اگر ما قائل به حرمت شدیم، قائل به خوب این شدیم که این عمل تکلیفاً مبغوض هست و بله موجب استحقاق عقوبته، دیگه احرام اگر احرام تکلیفاً مبغوض بود به خاطر اینکه سر از لبس مخیطه حال احرام در میاره، اگر تکلیفاً مبغوض بود دیگه این مبغوضیت تکلیفیه ملازمه با فساد عمل به عنوان عبادت داره، چون عبادت عمل به ما انه مبغوض هیچ وقت مصداق عبادت قرار نمیگیره، عبادت صحیح واقع نمیشه. تقریب بطلان احرام و عدم انعقادش اینه، این احرام در حقیقت کل عدمه، مثل اینکه نماز آدم نماز در دار قصبی را بخونه، این نماز خوندن چجور باطله به خاطر اینکه مبغوض هست. بنابراین دیگه اون جایی که حرکت باشه، اون جایی که حرام باشه دیگه، در اون موردی که با توجه به حفظ اون موضوع دیگه، در اون جایی را که حکم به حرمت هست دیگه، در بنابراین که این عبادت ترکیب اتحادی داشته باشه با حرام دیگه، در اون جایی که مورد بحثه دیگه. خب این به همون نحوی اونجا گفته میشه در مورد احرام همه، چون احرام اینجا در حقیقت مستلزم حرامه و مستلزم حرام هم در حقیقت حرام میشه، پس احرام میشه حرام، چیزی که حرام باشه لا یقع و عبادت هم صحیحه. این تقریب بطلان احرام در فردی که حکم تکلیفی را قبول کرده باشیم. ولی آیا این وجه تمام یا نه؟ جوابی که داده میشه از این وجه اینه که حتی اگر از نظر تکلیفی بله قائل به این باشیم که این لبس مخیطی که فی ما بعد انجام میشود حرام از تکلیفا به استحقاق عبادت داره، ولی این مقدار از حکم تکلیفی موجب بطلان خود احرام نمیشه، بلکه احرام به ذاتی چون حرام نیست روی حساب احرام صحیحاً واقع میشه ولو عقاب میشود شخص بر اون لفظ مخیط. حالا توضیحش دیگه،
احرام مستحب، چیون مستحب
شاره
وقتی میخواد یه حکم صادر کنه به همه جوانبش توجه داره، چیون مستحب و توش
یعنی آقای شاره بی توجه نداشته که این بنده خدا مکرر گیر بیافته به سایه تمکه اتاقه، اون که دیگه میگه تمکه استعبادی اینجا رو نمیگیره، حالی جایی که محضور نداشته باشه، چجور اگه ما تکلیف مستحب
اطراف نداره؟